شاهنامه و گرانمایگان سخنور. همای و همایون بخش هفتم و نتیجه گیری از داستان. برنامه از رادیو فرهنگ. درود دارم بر دوستان بسیار ارجمند و گرامی رادیو فرهنگ، در هر کجا صدا و سخن ما را دارین. امروز بخش هفتم و یا پایان و نتیجه‌گیری داستان همای و همایون را برای دوستان برخواهم شمرد. پیش از آن یک اشاره مختصر داشته باشم از آن نامه‌هایی که تا اکنون برای دوستان فراهم آورده ایم و در برنامه‌های گذشته برشمردیم. شاهنامه که مشخص اثر ارجمند فردوسی و شاعری که با شاهنامه آن کاخی برافراشت که از گزند حوادث و باد و باران نه تنها مسون مان، بلکه روز بروز بر عرج و بزرگی آن افزوده شد. پس از فردوسی دیگران، شاعران دیگر همون راه را ادامه دادن و هر کدام تلاش کردن پهلوانی از شاهنامه را که فردوسی زمان دیگه به اون بیشتر از اجازه نداد که بپروراند و توضیح بیشتر بده، را یک منظومه جدایی بنویسن یا به نظم بکشن داستانی را. آنچه که برشمردیم به ترتیب برای دوستان میگم، از گرشاس به نامه اسدی توسی بود که چقدر زیبا و چقدر ارجگزار، و پس از آن ما دو نامه را برشمردیم که مؤلف آنها ناشناسه، از جمله بانوگشسب نامه و فرامرز نامه، و سپس از جهانگیر نامه نام بردیم که از قاسم ماده بود که این شاعر فرزند دیگری برای رستم ساخته بود که نامش جهانگیر بود و همون داستانی که در شاهنامه بین رستم و سهراب بود را داره پیش میبره. اما پایان داستان به خوبی است، یعنی سرانجام پدر و پسر که از هم دور افتاده بودن همدیگر را میشناسن و در کنار هم قرار میگیرن. سپس داستان دیگری داشتیم به نام شهریار نامه از عثمان مختاری که شهریار در اصل نبیره رستم بوده، یعنی بدین ترتیب که شهریار پسر برزو بوده، برزو پسر سهراب و سهراب پسر رستم، که شهریار نامه هم داستان خیلی شیوا و شورانگیزی داشت و به جای هفت خانی که در شاهنامه بود برای شهریار نه بیشه ساخته شده بود. در داستان فرامرز هم برای فرامرز هفت خان فرامرز ساخته شده بود، فرامرز نامه. پس از آن به داستان برزو نامه اشاره داشتیم که برزو در اصل نوه رستم بوده، پسر سهراب، که شاعر در اونجا میگه هنگامی که سهراب لشکر میکشید به طرف ایران، شبی با دوشیزه آشنا میشه که سرانجام برزو از این پیوند زاده میشه و جنگ و گروزهایی که بوده باز هم ناشناخته رستم همدیگر رو میشناسن و میدونه که این نوه، داستان به خوبی تمام میشه. یک نامه دیگری برشمردیم به نام بهمن نامه که خب بهمن پسر اسفندیار و جنگ و گریزایی که با خانواده رستم داشت و سرانجام کشته شدن فرامرز به دست بهمن بود و حواشی‌های دیگه که بسیار مفصل بود. در اونجا برای رستم دختر دیگه‌ای در نظر گرفته شد که نام او زربانو بود که میشه وزیر دست راست همای، که هنگامی که بهمن در میگذاره همای به جای او بر تخت مینشینه، او میشه وزیر و بانوگشسب هم میشه سرلشگر در اون داستان. داستانی که قبل از همای و همایون داشتیم سامنامه بود، باز اثر خواجو کرمانی در 14500 بود، که داستان سام پدر بزرگ رستم بود و عشق او به پریدخت دختر فخفورچین و چه جنگ و گریزها و مسائلی که پیش اومد و سرانجام این دو دل داده به هم میرسن و در زمان منوچهر شاه اتفاق افتاد. و اکنون این نامه‌ای که در دست داریم نامش همای و همایون هست، باز هم از خواجو کرمانی و همون خلاصه شده و چکیده داستان سامنامه است. همه توصیفات و همه حوادث همانه که در سامنامه اومده منتش اینجا به جای سام پهلوان دیگری برگزیده که نامش همای هست و به جای پریدخ دختر فخفورشین نامی ساخته شده که نامش همایون هست که بعد داستان همونه. پایان او کمی متفاوته که در هفته پیش با آگاهی دوستان رساندیم که سرانجام هنگامی که همای و همایون پیوند میگیرن در اونجا فرزندی زاده میشه، نام او را جهانگیر میگذارن و داستان در اینجا به پایان میرسه که همایون زودتر در میگذاره و پس از آن همای دچار آشفتگی میشه، پس از چندی هم همای در میگذاره و جهانگیر به جای آنها به پادشاهی میرسه. داستان را تا اینجا آوردیم و تمام شد دیگه. اما امروز حالا میخوام ببینیم خود خواجو چه نتیجه داره. نتیجه اصلی این داستان بدین گونه است که اکنون برای دوستان بسیار گرامی خواهم گفت. نقش و ارزشی که دختران و بانوان در جامعه ایران داشتن، چه به لحاظ خرد، چه به لحاظ تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش کودکان، چه در زمینه‌های به پادشاهی رسیدن، چه در زمینه‌هایی که به فرماندهی رسیدن، در این داستان‌ها ما می‌بینیم. و چه به لحاظ استقلال، یعنی دختر حرکت می‌کرد، عاشق میشه همایون بر همای و حتی مخفیانه یک شب هم پیش هم بودن، اونجا سام و پریدخ بودن، اما هنگامی که در کنار هم میگه شاعر تنها بوس و کنار بوده، بیشتر از این فرا نمی رفتن، آیین بسته می شده. ولی تا قبل از اون مانند این جامعه که امروز ما هستیم، دو دوست بودن با هم، در کنار می رفتن، بیرون می رفتن، در خیابون هم در هر جای آغوش می گرفتن، بوس می کردن، همون پوس و کرامی که تو سوئد هم گفته میشه، همین کار در اونجا هم میره. با اینکه هیچ کسی هم نبوده، خلوت سرا بوده، در کنار هم می و میگساری بوده و یکی دیگه از پندها و سفارش‌های خواجو و شاعران دیگه‌ای که نام بردیم شادخاری بوده. اگه میگه ما به مجلس میگساران رفتیم، در آنجا ساقی بود و ساغر و شراب و نوش و شعر و ترانه و آواز بود، یعنی میگه ما شاد باد باشیم، برخلاف آینی که اومد بهشون غم و سوگواری و ناراحتی رو میخواست بده. اونا تلاش میکردن بگه ما رفتیم به مجلس شادخاران، اونچنین که خواجو اول کتاب میگه. و اینها همه نتایج بسیار برجسته که اینا خب بیکار نبودن بشینن همینطوری بر خودشون چیزی بگن، باید یه نتیجه‌ای به ما میدادن. و با پندهای بسیار زیبایی که جهان اینطوریه، یکی میره یکی میره، با نام خوب از خود به جای بذاریم، خواجو هم در اینجا میگه، میگه که من الان 30 سالمه که شروع کردم به نصب کشیدن این منظومه، این داستان همای همایون، میخوام یه یادگار خوبی به جای بذارم. و همه اینهایی که نام بردیم، این نامه ها جملگی ستایش از فردوسی دارن و میگن ما در برابر خورشید فردوسی ذره ایم و در برابر دریای او قطره ایم. خواجوی کرمانی که 12 اثر برجسته داره، خودش را در برابر فردوسی یک قطره در برابر دریا میبینه. و حالا ببینیم که در پایان دیگه حالا میگه نتیجه‌گیری داره با ما، یه سفارش داره خواجو، این را امشب اگه برسیم با همراه با دوستان برای بخونم. در اینجا شاعر می‌فرمایند که وقتی که همای چشم از جهان برمی‌بنده، جهانگیر جای او را می‌گیره. ز انصاف و عدل پدر یاد کرد، به رسم پدر عالم آباد کرد. چون این است آیین گردان سپر، که گاهش بود کینه و گاه مهر. قراری نگیرد جهان بر کسی، که باشد جهان را جهانجو بسی. گهی سور و گاهی در او ماتم است، مقیم از پی شادمانی غم است. همین را توضیح میده، مراسم سوگواری انجام میشه و سپس خواجو میفرماید. خواجو اشاره داره به کسایی که در غربت هستن، این به بغداد میره، از کرمان دور بوده، میگه که چه خوبه وقتی که مرغ دستان سرای در بومش باشه، یعنی در آشیانه خودش باشه. چه خوبه که یک شاعر برجسته مثل خواجه، چه خوب بود که در خونه خودش در کرمان بود. زمان تا چه آمد که چرخ بلند از آن آشیانم به دینجا فکن. همه ما داره اینا فهم میکنیم شرایط ماه. میگه چی شد که این چرخ بلند، این بد حادثه به گفته حافظ به اینجا به پناه آمدیم، از آشیانمون به دینجا افکنده شدیم. بعد چون در بغداد بوده اون موقع خواجو، به بغداد بهر چه سازم وطن که ناید به جز دجله در چشم من. نباشد غریب عرب دانشوری، بود چرخ گردنده ام مشتری. صحبت‌های خیلی زیبایی داره و یک سفارش داره که فکر می‌کنم سفارش بیشتر ما ایرانیایی که در این زمینه‌ها خودمون را تلاش کردیم پیوند بزنیم، گره بزنیم با خرد و دانش، می‌فرمایند که گر زان لاف از گدایی زنم، به معنی دم از پادشاهی زنم، ولیکن هر آن کو به قربت فتاد، دلش بر مشقت بباید نهاد. که شیری که از بیشه آید برون، شود در کف شیرگیران زبون. کسی کو بود در وطن تاجدار، به قربت برد خاری از باجدار. غریب ار بنالد که گوید خموش، اگر شهد نوشد که گوید که نوش. دیدین چقدر درست امروزی هم هست دیگه. همین کسی که از وطن افتاده میگه تو تاجدارم، اگه در اونجا بودی بلند میشی اینجا باید بری از باجدار خاری بکشی. شیری که اگه از بیش اومدی بیرون میاد در کف شیرگیران زبون میشی و نباید انتظار غیر از اینم داشت. و سپس میگه حالا من در غربت اگر مردم چگونه مرا به خاک ببرید. من ار زانک گردم به غربت هلاک، به رسم غریبان بریدم به خاک. ولیکن به شرطی که بر مرگ من، ننالد کسی جز بت چنگ زن. به آب خرابات غسلم دهید، پس آنگاه بر دوش مستان نهید. به پهلوی خمخانه دفنم کنید، قدح بر سر تربتم بشکنید. مریزید بر خاک من جز شراب، مسازید از بحر من جز رباب. که تا در تنم یک نفس باقی است، دلم با می و مطرب و ساقی است. زمستی اگر عاقلی رخ متاب، که سلطان نجوید خراج از خراب. ستایش میکنه از این نظمی که به جای گذاشته، میگه من یک نظمی وجود آوردم، یک گوهری سفتم، از هر شاخ او یک نوبهاری به بار میاد، از هر نوبهارش هزار بلبل به وجود میاد. این بحری که من در اون نظم رو گفتم مثل آب نباته که این آب حیاته. اگر این منظومه را من مشک بخونم خطا نگفتم. چو این خسروی دیبه می دوختم، چراغی ز دانش برافروختم. ترازی ز طرز دگر ساختم، جنیبت به مرزی دگر تاختم. من آن نیستم که این گوهر سفته است، کسی دیگر است آنک این گفته است. تو این بیت ها را مبین سرسری، صحبتش و سخنش رو همینطوری داره میگه. جنیبت یه نام دیگه از اسبه که میگه من به یه مرز دیگری ساختم، یعنی این شعر و این دفتر من از جور دیگری است. سخن را به گوهر مشابه مکن، که باشد در این یک سخن صد سخن. و میگه که من از مثل شمعی هم که از درون رشته میتافتم، به تاب درونم رشته می بافتم. سخن را وقتی که من به دینگونه آوردم، این نظر را به وجود آوردم، مثل زلف عروسان کشیدم. ولی سرانجام چه شد؟ میگه وقتی که سخن به پایان میرسه باید بس. گر ایرج بشد گو منوچهر باش، اگر مشتری نیست گو مهر باش. شرابی که نوشیدی آن را بده، تو دانی به هر کس که خواهی بده. همینطوری صحبت ها رو ادامه میده، میگه اگه میخوا به من مست من رو بگی باشه، اشکال نداره مست بگو، ولی من کار بزرگی انجام دادم. و سرانجام میگه که چو بنشست تحریر این در خیال، زبان در کشیدم ز بیم ملال. سخن را نیاید نهایت پدید، ورق در شکستم چو اینجا رسید. و چقدر زیبا این مجموعه را به پایان برسونه که 4500 بیت بود و در 278 برگ. این کتاب ارجمند همای و همایون، این منظومه به وسیله ابوالعطا کمال الدین یا کمال عینی تصحیح شد و با پیشگفتار بسیار هوشمندانه و خردمندانه استاد زنده یاد دکتر ناتل خانلری، پرویز ناتل خانلری نوشته شد که دبیر کل بنیاد فرهنگ ایران بود. سال 1347 این مجموعه به دست آمد. کمال الدین عینی از تاجیکستان که شوربختانه 10 سال پیش چشم از جهان بربست. و همچنین یاد پرویز ناتل خانلری گرامی بود و درود ما هم بر خواجوی کرمانی و سایر بزرگانی که دستن در کار ساختن سروده هایی بودن که برای ما به رسم بگذارن که چه باید پیش برد، حتی برای یک جامعه امروز که عدل و داد و داد و دادگستری است. پیروز باشد و شد. هفته آینده گرد آفرید را در دست خواهیم گرفت که در شاهنامه آمده. ما نامش رو گذاشتیم گردآفرید نامه. میدونم یک نامه‌ای بوده به نام گردآفرید نامه که شوربختانه در دست ندارم. تلاش میکنیم که از یاری بگیریم از پژوهش بسیار زیبای آقای مازیار قبیدل. تلاش کردن شاهنامه شناس، ادیب شناس، و از هفته آینده ببینیم گردآفرید پیشگفتاری برون خواهیم گفت و سپس بیت‌های گردآفرید را برای دوستان میخوانیم که چرا انقدر امروز میگن طرف مثل گردآفریده، چی بوده آخه گردآفرید، برای دوستان برخواهم شمرد. به مهر و شادی میسپارمتون و تا درودی دیگر، بدرود.